بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 278 سطر سوم. ثم ها هنا شیء آخر و هو ان صاحب الصناعة یجب ان یکون عنده قانون فی معرفت الحد الصحیح و الحد الغیر صحیح. قبل از اینکه من به این مطلب بپردازم، آخرین جمله‌ای که دیروز خوندم فمن عین بانه حد الحد للحد بود. میخوام اینو دو مرتبه معنا کنم منتها به طور مختصر. سه تا کلمه حد تو این عبارت آمده. اولی به معنی معرفه، در قیاسی که ما تشکیل داده بودیم معرف همون اوسط بود. بعد دومی که مضاف الیه اولی است به معنای کلمه حد. منظورم از کلمه یعنی معنای این کلمه. این دیروزم گاهی میگفتم کلمه حد، ما کلمه رو نمیخوام معنا کنیم، ما معناشو میخوام معنا کنیم. یعنی کلمه ای رو مثل انسان معناشو که مجمله تفسیر میکنیم با تفسیر.
لفظ حد،
لفظ حد، کلمه حد، لفظ حد یا کلمه حد، اینو نمیخوام لفظ رو بیاریم، معناشو میخوام بگیم. منتها حد یه معنای اجمالی داره، میخوام تفسیرش کنیم که معنای تفصیلیش معلوم بشه. وقت این حد در مثالی که ما زدیم اکبر قرار داده شده بود.
این به معنای اصطلاحیش میشه،
حد به معنی اصطلاحی منطقی. دومی حد به معنی اصطلاحی منطقی. پس اولی عبارت از معرفه که در قیاس مورد توجه ما اوسط قرار داده شده بود. دومی به معنای اون حد اصطلاحی منطقی که در قیاس مورد توجه ما اکبر قرار داده شده بود. لیل حد یعنی سومین حدی که در این عبارت آمده، مراد اسقره که در بحث ما، در مقیاس مورد بحث ما، معرف انسان قرار داده شده بود. الحیوان و ناطق المائد. وقت عبارت اینطور معنی میشه. بعد از بانه من یه ثبوت تقدیر گرفتم که خوبه، باید این کارو کرد. از کجا روشن شد که تعریف حد، یعنی در مثال ما اون اوسط که معرف اکبر بود، معرف حد بود و حد رو معنا می‌کرد، از کجا معلوم شد که این تعریف حد برای اسقر که عبارت از الحیوان و ناطق المائت هست ثابت بود، که شما اون معنای که شما اون حد الحد رو بر اسقر هم کردید. شما قولون مفصلن رو که معنای حد بود بر اسقر هم کردید. از کجا فهمیدید که این قولون مفصل برای اسقر ثابته تا بتونید بر اسقر حملش کنید؟ این مطلب، این عبارت، معنای عبارتی که توجه کردید. مراد از حد یعنی معرف، حد اول یعنی معرف، چه در مورد بحث ما، در قیاس مورد بحث ما اوسط بود، قول مفصل بود. مراد از حد دوم یعنی حد منطقی، همونی که در مقابل رسمه، که در قیاس مورد بحث ما اکبر قرار داده شده بود. و مراد از حد سوم اصغره که در قیاس مورد بحث ما معرف انسان یعنی الحیوان و ناطق المائد قرار داده شده.
پس حد دو حتی تا قول مصابن شد؟
بله ایشون میگه از کجا ثابت کردی حد الحد یعنی قول مفصلون رو که تعریف حد است، اینو چطوری ثابت کردی حد یعنی برای اصغر یعنی برای حیوان و ناطق مائد تا بتونی حمل کنی بر اصغر؟ تو حملش کردی بر اصغر، از کجا ثابتش کردی تا حملش کنی بر اصغر؟ چطوری ثبوت اصغر رو به دست آوردی تا اجازه حمل داشته باشی؟ این دیروز هم ظاهرا گفتم ولی مثل اینکه یه مقداری مهم بود کلامم، خواستم دوباره تکرار کنم. بیشتر توجه هم این بود که اون سومین حدی که در این عبارت آمده به من اصغره، یعنی تطبیق میشه بر اصغر. لل حد یعنی حد اصغر، حد نه به معنی معرفا، حد که در باب قیاس گفته میشه، حد اصغر که میگیم حد اوسط، حد اصغر، حد اکبر، این حد سوم به معنی حد اصغر است، یعنی اصغر. خب این بحث بود مربوط به دیروز که شاید خوب بود تکرار کردنش. من دیروز یادم نیست که حد سوم رو من اصغر گرفت و من اصغر گرفتم. بله خب پس درست بود، دیروز هم درست گفتم.
اون وسطکیه رو نفرمونه بکبر
حتی به طور خلاصه گفتی چطور حد وسط برای چطور حد وسط برای اصغر ثابت کرد؟
پس همه رو دیروز گفتم.
همه رو دیروز
گفتم. گاهی یادم میره حرفایی که زدم، فکر میکنم ناقص گفتم، دوباره میام کاملش کنم. حالا سمه ها اونا شیعون آخر رو میخوام شروع کنم. بحث امروزم بحث در این داشتیم که قیاس اقترانی که ما به قسمت اضافه میکنیم آیا تأثیری دارد و میتواند اون قسمت رو از نارسایی بیرون بیاره و کاری بکنه که ما بتونیم قسمت رو مفید حد بگیریم؟ این بحث داشتیم. قسمت کردیم، در لابلای قسمت استثناء آوردیم، یعنی از قیاس استثنایی استفاده کردیم، آخر سرش هم قیاس اقترانی آوردیم. حالا میخوام ببینیم قیاس اقترانی فایده ای داره یا نه. اشکال کردیم، دو تا اشکال کردیم. سمه ها نشه این آخر اشکال سبونه. اشکال سبون ما اینه، کسانی که میخوان تعریف بکنند چیزی رو یا میخوان تعریف چیزی رو بشنوند، اینا باید قانون منطق بلد باشند. حالا یا منطق خونده باشه یا ارتکازن قانون بلد باشه. مثلا بدون در حد از ذاتیات استفاده میشه و بدون که در حد ما اول اون ذاتی عام رو که اسمش جنسه میاریم، بعدم ذاتی مختص رو که اسمش فصله میاریم. این قواعد حد رو باید بلد باشه، به طوری که تا از یک گویندهی حدی رو شنید بفهمی که این حده. ازش بپرسیم گوینده چی گفت، بگه حد فلان شعر رو گفت، یعنی اینقدر مسلط رو قانون منطق باشه. هیچ وقت وظیفه کسی که حد شعر رو بیان میکنه این نیست که بعد از این که حد رو گفت بیاد بگه این قول مفصل است و مساوی است و مدال بر ماهیت است و پس حد است. شما وقتی ازتون پرسن انسان چیه میگید انسان حیوان ناطقه، پشترش میگید و حیوان ناطق قول مفصل مساوی با انسان مدال بر ماهیت پس حد. اینا رو میگی؟ نگفته نمیشه که. چرا؟ چون شنونده شما من قانون منطق رو میدونه، میدونه که شما الان دارین انسان تعریف میکنید، خودش از شما پرسیده که انسان چیست، شما دارین تعریفش میکنید، تا تعریف کردید میفهمه حد رسم نیست دیگه. لازم نیست شما بهش بگید، میتونید بگید حیوان ذاتی انسانه، ناطق ذاتی انسانه، اینو میتونید بگید، ولی بعد از این که حد آوردید ذاتیت تشکیل دادید اونطور بگید، بگید این که من آوردم قول مفصل، این حد زیرا هر حدی به معنای قول مفصل کذایی است، و اینم که من گفتم قول مفصل کذایی است. این که لازم نیست بگید. قیاس اخترانی شما داره اینو معنا بیان میکنه، یعنی اون چرا که لازم نیست داره میگه. پس قیاس اخترانی شما داره چیزی رو میگه که ما به شهدیش نداریم. فلم یعمل شیعا، قیاس اخترانی کاری نکرده. من خودم باید مفاد این قیاس اخترانی رو قبلا تو منطق میخوندم، بهش آگاه میشدم، دیگه اصلا احتیاجی نیست این گفته بشه. شما میفهمد همون تو که کسی که قیاس اقامه میکنه به مخاطبش لازم نیست بگه اینی که من گفتم قیاس بود، زیرا که من صغرا چیدم کبرا چیدم نتیجه گرفتم. این لازم نیست بگه، فقط صغرا رو بیاره کبرا رو بیاره نتیجه بگیره تموم شد. دیگه لازم نیست بهش بگه که من قیاس چیدم، قیاس قولیست مستلزم نتیجه، قول مرکبیست که مستلزم قول دیگر است. اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. الان شما تو قیاس اخترانیتون دارید اینو میگید، میگید که این که من آوردم حده، زیرا حد این چنین است و منم چیزی رو آوردم که این چنین است. از شما دارید تو قیاس اخترانی کاری رو انجام میدید که بهش احتیاجی نیست. نه بهش احتیاجی نیست، تعبیر ابن سینا که نباید بیاد. نه حالا احتیاجی نیست، اگر آوردید اشکالی نداره، اصلا میگه نباید بیاد. همونطور که در قیاس، قیاس یعنی کسی که قیاس اقامه میکنه تذکر نمیده به مخاطبش که اینی که من گفتم قیاس بود، زیرا که تعریف قیاس این است و من تعریف قیاس رو رعایت کردم، همونطور که لازم نیست قیاس این توضیح رو بده، اون کسی هم که محدده یعنی حد میاره اونم لازم نیست توضیح بده. پس ما اصلا به قیاس اخترانی احتیاج نداریم. برفض قیاس اخترانی من مصادره نبود، برفض اشکالاتی که دیروز گفتیم نداشت، لزومی نداشت بیاد، پس بیفایده است.
لایتی تعبیر کردی یعنی اینکه اصلا لازم نیست، نه اینکه نمیتونه.
حالا اونو میرسم عرض میکنم، لایتی ببین که میرسم عرض میکنم. اشاره کردم حالا وقتی در عبارت رسیدم توضیح بیشتر میدم. روشن شد مطلب دیگه؟ به قول ایشون میگه قیاس فقط باید قیاس اقامه کنه، پشتش چیزی نیاد. محددم فقط باید حد بیاره، پشتش چیزی نیاد. این قیاس اقترانی که ما داریم پشت سر حد آمده و لزومی نداشته بیاد، لزومی نداشته یا حتی نباید بیاد. چلو توی عبارت معلوم میشه ایشون میگه نباید. مطلب امروز آسونه، مثل قبلا نیست خیلی معطلش بشیم، مثل فصل بعده که فصل بعدم شدیداً آسونه و تون تون خونده بشه، اگرچه من طولش میدم.
اینم اجاد اشکاله.
بله
این هم یک اشکاله.
بله اینم اشکاله. برای این قیاس اخترانی که قیاس اخترانی تین بیفایده است، بلکه بدتر از بیفایده، نباید بیاد. صفحه 278 سطر سوم. ثم هاهنا، یعنی درباره قیاس اخترانی، شیء آخر، یعنی اشکال دیگه ما داریم، تنها اون دو تا اشکال دیروز نیست. و هوامون شیء آخر اینه که صاحب صناعت، یعنی کسی که همراه با صناعت منطقه داره از صناعت منطق استفاده میکنه، یجب ان یکون عنده قانون فی معرفت الحد صحیح و الحد غیر صحیح. باید این قانون رو بداند، حد صحیح چیست، حد غیر صحیح چیست، که اگه بهش الغا کردیم بگه این صحیحه، یا الغا کردیم بگه این ناصحیحه. باید اینو خودش بدونه، لازم نیست من متکلم بهش تذکر بدم. کما یجب ان یکون عنده قانون فی معرفت القیاس صحیح و القیاس غیر صحیح، همونطی که پیش این صاحب صناعت باید این قانون وجود داشته باشه که قیاس صحیح رو و قیاس غیر صحیح رو بشناسه و از هم جداشون کنه. دیگه لازم نیست قیاس بیاد به او بگه این قیاسی که من گفتم صحیح از زیرا که تعریف قیاس برش منطبقه، بعدم تعریف قیاس رو بیاره و انطباقش هم بیان کنه. این کار لازم نیست. تا اینجا یجب رو گفت، حالا لا یجب رو میخواد بگه، یعنی باید صاحب صناعت قانون حد رو بداند، قانون قیاس هم بداند. این مال اون کسیست که حد و قیاس بهش القا میشه. حالا اون کسی که میخواد قیاس رو اقامه کنه، حد و بیان کنه، اون چه وظیفه‌ای داره؟ میگه اون نباید این توضیحاتی بیاره، تعریف قیاس رو نباید بیاره، بگه قیاس قول و مرکم و مستلزم تا آخر، لازم نیست بگه. حد هم همینطور، قول و مفصل تا آخر، این لازم نیست بگه، لازم نیست یا نباید. کما انه لا یجب ان یکون القیاس و قیاسن و معذالک یو برهن و انه قاس. لا یجب دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که واجب نیست، لازم نیست. خب مفهوم داره، مفهومش اینه که واجب نیست ولی جایز هست. ها برقیتون داره اشاره میکنه به این که لا یجب به معنای واجب نیست آمده و مفهومش اینه که جواز ممکنه، یعنی جایز هست. بعدم میگه خوب نیست، بهترین بود که اینجوری عبارت نمود. این مصحح عرب بوده، مصحح عرب بوده و در عربی هم لایجه به معنی واجب نیسته. اما ابن سینا عرب نبوده، مثلا فارس بوده، فارسی رو عربی کرده. این لایجب در کلام ابن سینا کثیراً به معنی نباید میاد. تو عربی نداریم ما لایجب، به معنی نباید ما نداریم، ولی خب ایشون برداشته نباید فارسی رو به عربی ترجمه کرده شده لایجب. از این کار رو زیاد داره که فارسی رو ترجمه میکنه، اون وقت عربا متوجه نمیشن که ایشون چه کرده. ما فارسا متوجه میشیم. لایجب در کلامشون کثیرا به معنی نبایده. و اون پیشنهادی که مصحح کرده لازم نیست، چون مصحح طبق قانون عربی حرف زده، ولی ابن سینا فارسی رو ترجمه کرده. ایشون میگه نباید، نباید قیاس بعد از قیاسش برهان بیاره که من قیاس آوردم و ثابت کنه که قیاس آوردم. اینطوری بگه، بگه تعریف قیاس این است و این تعریف بر کار من صادق است، پس من قیاس آوردم. این لازم نیست این چنین برهانی بیاره، بلکه قیاس رو بگه و رد شه.
خب زمانی که داریم بگه برفرض تسالمی این اشکالات برطرف میشه دیگه، اینجا معنای جایز هم میشه، شما داری کار اضافه انجام میده.
من دارم کار اضافه انجام میدم، نباید انجام بدم. کار لغو دیگه نباید انجام بدم. بله جایز است یعنی چی؟ یعنی میتونم، بله میتونم، اما توی قانون منطق نباید این کار انجام بدم. اگر من دارم منطقی عمل میکنم نباید این کار بکنم، نه این که حالا نمیشه، این نباید، جایز است این کار بکنم، اما به لحاظ قانون منطقی نباید این کار انجام بشه. ببینید چی داره میگه؟ کاری نیست که اگر انجام دادم یه اشکالی بر من وارد بشه که بگن غلط گفتی مثلا یا خراب شدی قیاستو، این نیست. ولی قانون منطق ایجاب میکنه که من نباید این کار بکنم، این نباید اون الزام ممکنهایی نداره ها. جایزه بله خب جایزه، ولی دست یه منطقی بدی میگه این آدم مثلا خیلی با منطق سرکار نداشته، یا مخاطبش خیلی با منطق سرکار نداشته. یعنی الان شما با یه منطقی قوی، یه منطقی که قابل توجهی بیاد حدی القا کنید، بعدم برایش توضیح بدین، تعریف حدی رو بیارید بهش بر میخوره، میگه خب فهمیدم این گفتن نداره.
تعریف مثلا همون شرولیسم اینجوری که واقعا میشه
نظیرم شرمیس. چرا؟ چه میشه نظیر شرمیس؟
ما بعضی از اصطلاحات رو چطوری به اسمش میان تعریف میکنم، میگن که این شرمال اسمیه، در واقع یه تعریف چیزی جدای از چیز نیست، خود اون موضوعی که مورد تعریف واقع میشه.
شاید شرمال از مرادتونه، شاید مرادتون شرمال لفظی،
شرح اللفظ شرح
بله شرح اللفظ حالا میشه لغت شاید اینجا خیلی مناسب نباشه. شرح الاسم اونی که در واقع حده منطقه چون قبل از وجود محدود مطرح شده بهش میگن شرح الاسم. بعد که شما محدود و وجود محدود اثبات کردید همون شرح الاسم میشود حد. ولی از اینجا بحث ما شرح الاسم و شرح لفظ اینا نیست.
نه گفتم اینو میشه نظیر اون فرض گرفت لذا این اشکال وارد نشه.
ببینید حالا چه اون تعریفی که ما برای حد میکنیم قول و نفصل و کذا چه شرح الاسم باشه شرح لفظ باشه یه معرف حقیقی باشه هرچی باشه لازم نیست. اینه دیگه شما میخواد بگید ممکنه این تعریفی که من برای حد بعد از آوردن حد حد رو تعریف کردم ممکنه این تعریف شرح لفظی باشه یا بعد از ذکر قیاس تعریف کردم قیاس رو و توضیح دادم که این کار من قیاس بود شاید شرح لفظی باشه. عرض میکنم فرق نمیکنه چه شرح لفظی باشه چه شرح الاسم باشه چه حد واقعی باشه بهش احتیاجی نیست و چون بهش احتیاج نیست از نظر منطقی نمیشه بودش. و کما انه لا یجب این کما ادلش تو خط بعد میاد فکزانو کل محدد اول درباره قیاس بحث میکنه بعد درباره محدد نتیجه میگیره. کما این که واجب نیست که قیاس قیاس باشد و معزالک یعنی علاوه بر قیاس بودنش برهان بیارد بر این که من انهو قاسه بر این که قیاسی اقامه کرد. نباید این کارو بکنه نباید برهان بیاره که قیاس اقامه کرد و به عبارت دیگر نباید برهان بیارد بر این که قولی که نظمهو یعنی قولی که این قیاس تنظیم کرد هو و علل قانون قیاسی است. لازم نیست اثبات کنی که قولی که من آوردم طبق قانون قیاسی بوده و درست عمل کردم. این ان القول عطف بر انهوست معذالک یوبرهن انهو قاس و یوبرهن ان القول الذی نظمهو علل قانون قیاسی. لازم نیست که برهان بیاره برای این که قولی که من تنظیمش کردم به قانون قیاسی بود و انهو منتجون. لازم نیست بیان کنی که انهو منتجون این انهو منتجون اومد بر اون انهو قبله یعنی معزاله یعنی بعد از آوردن قیاس دیگه لازم نیست برهان بیاره برای این که انهو منتجون یعنی این کار من به این قیاسی که من آوردم منتجه. اینو لازم نیست بگه لازم نیست بگه یا نباید بگه عرض کردم هر دو جو دارم معنی میکنم بله؟
انهو قاسه و انهو قوله عطف تفسیره
عطف تفسیر بگید بله یعنی لازم نیست بعد از اینکه قیاس آورد دیگه لازم نیست برهان بیاره که من قیاس آوردم یا به عبارت دیگه لازم نیست بگه اون کاری که من کردم طبق قانون قیاسی بود و یا به عبارت سوم لازم نیست بگه من اون کاری که کردم منتجه قولی که من آوردم منتج. هیچ کدام از این جور عبارت ها رو لازم نیست بیاره الا ما المناکدین المغالطین الجاهلین به قوانین قیاس. عطف نگرفته نگفته المناکدین اول مغالطین اول جاهلین همه رو یکی گرفته. حالا عیبی نداره ما سه دسته درست کنیم ولی ایشون همه رو یکی گرفته. ایشون میفهمد که کسی که قیاس آورده لازم نیست به مخاطبش بگه که من قیاس آوردم و اثبات کنه که قیاس آورده مگر با کسانی که مناکدند یعنی سختگیرند و اصرار دارند بر حرف خودشون به تعبیر ما مثلا لجبازی میکنن همون سختگیر عبارت خوبیه سختگیرند و به زودی قانع نمیشن. خب برای اینا بله باید بیان کنه که من قیاس آوردم. اول قیاس میاره طرف یه خود سختگیری میکنه یه شبهه میکنه بعد من جواب میدم میگم که این که من دارم میگم قیاس برهانه چطور در مقابلش نیستی اول من قیاس اقامه میکنم، اون در مقابل قیاسی که من اقامه کردم یه خورده مثلا شکی شبهه چیزی ابراز میکنه، بعد سختگیری میکنم. من بهش میگم اینی که من آوردم قیاس طبق قانون منطقی عمل کردم، تو موظفی قبول کن. اول مغالطین، مغالطین کسانی هستن که قانون منطق رو بلدند ولی الان به غلط افتاده، نمیخواد سختگیری بکنه، الان به غلط افتاده، من دارم رفع غلط میکنم، من دارم برش توضیح میدم که اشتباهش برطرف بشه. یا جاهل به قوانین قیاسه و اون وقت فکر نمی کنه من قیاس اقامه کردم. اگه بهش بگم من قیاس اقامه کردم، قانون قیاس در اینجا صادره، قانع میشه. هر چنم ستا رو میشه یکی بگیریم، میشه ستا جدا بگیریم.
طرف مقابل ما هم همی سه نفر هم دیگه، یا یک کسی چهار نفر چهار ما شما فرمودید لازم نیست که باید حتما این رو آن لازم نیست که توضیح بده که من بله. حد بردم یا این... قیاس چیدم.
این سه نفر
اگر برای این سه نفر خب همون سه نفر دیگه
سه نفر... یعنی معنی نداره. سه نفر جلوی ما مزاحمت تولید برای ما مزاحمت تولید میکنن، ما میخوام رفع مزاحمت کنیم. ولی کسانی هستن که قانون قیاس رو بلدن، به غلط هم نیفتاده، لجوج هم نیست، سختگیر هم نیست، خب من براش قیاس قامه میکنم، قانع میشه میره دیگه. نفر چهارم هم داریم، نفر چهارم کسانی هستن که هیچ کنم من زیاده حالت برشون پیش نمیده، حالت عادی داره.
اصلا این یجب رو شما فرمود یجب و لایجب رو به این معناست که اصلا نباید این کار رو بکنه. برای کی؟ برای اون کسی که وارده.
برای کسی که وارده نباید این کار
برای که اینا که ترگی نوره
برای کسی که وارده که این کار رو طبعا نمی کنه.
برای این ستا
این کار می کنه که یا مقالطه یا جاهله یا مناکه.
برای این ستا اشکال نداره،
پس جایزه.
برای این ستا جایزه، برای این ستا جایزه، برای غیر این
ما اصلا این کارو نمی کنیم.
برای غیر این ستا نباید این کارو بکنیم.
نفر چهارم موقع وارد دیگه طبعا کسی این کارو نمی کنه. شما اگه میدونید من نسبت به قوانین منطق علم دارم، مغالطم نیستم، مناکدم نیستم، خب معلومه که دیگه نمیاد توضیح بدی.
من نبایدم توضیح بدم.
لازم توضیح
نمیدی؟ خب دیگه ایشون میگه نباید توضیح بده. خب شما میگه
نمیکنه. برای این سه نفر، خب برای این سه نفر یعنی باید توضیح بده دیگه،
مانی نداره.
استثناست.
برای این سه تا جایز توضیح بده یا واجبه، برای دیگران نباید این کارو.
شما میگه تخصیص اکثر لازم بود از الا به
بعد. من تخصیص
طور در نظر گرفتم. چرا استثنا شما 4 نفر درست کنی؟ سه نفر از این 4 نفر خارج
میشن. اون نفر چهارم هم میمونه، اونه که طبعا کسی برایش چیز نمیخواد توضیح بده.
نفر نیست که میگه نه من توضیح بده، مگه کسی که مقالطه بود شخص اکثر که توضیح نیست.
بله چهار گروه در مقابل این اقامه کننده قیاس هستند. در سه گروهشون اجازه داره که این توضیح رو بده، در گروه چهارم لازم نیست یا نباید. حالا شما میگید نمی کنه، خب نمی کنه خوب خوبه، ولی اگر خواست بکنه بهش میگیم نکن. نمی کنه این کار، ولی اگر خواست این کار بکنه بهش میگیم نکن.
جاهل مراد جهل بسیطه
میگه.
جاهل مراد جهل بسیطه،
جهل بسیطه
اون جهل مرکب که میره تو
جهل مرکب مقالطه است. خب همونطور که نباید قیاس این کار بکنه، فکز آل کل محدد یجب ان یهد علی ذلک القانون. ذلک القانون یعنی قانونی که در صناعت مطرحه و معرفت حد صحیح و حد غیر صحیح رو برای ما میاره. بر این قانون اگر حدی رو وارد کرد، دیگه لازم نیست پشت سرش، یا جایز نیست پشت سرش بگه من حد اقامه شدم.
باز
این استثنا اونجا هم هست. بله فکز آل کل محدد واجب است که حد اقامه کند و اقامه حدش هم طبق قانون، طبق همون قانونی باشه که گفتیم در منطق مطرح است و نتیجهش معرفت حد صحیح از غیر حد صحیحه. ولا یستعمل فیه، زمین فیه به حدی برمیگرده که از محدد یا از یوحد فهمیده میشه و به کار نگیرد در این حدی که اقامه کرده آل کل قانون رو بفه، قانون رو بالفعل به کار نگیره، بلکه قانون آموخته باشه و بالقوه تو اون عبارتش گنجونده باشه که اون عبارت خودش مشخص قانون و مبین قانون هست. دیگه لازم نیست من بیام بعد از این که اون عبارت حد رو آوردم دو مرتبه یه قانون رو تذکر بدم تا بفهمونم که اون عبارتی که من آوردم حده. پس همین که اون حد بالقوه مشتمل است بر اون قانون کافی است، دیگه لازم نیست من بعد از این که حد رو اقامه کردم احتمال این حد بر قانون رو یا حد بودن این حد رو تبیین کنم، چون وقت میشه ذکر اون قانون بفعل. ذکر قانون بالقوه هست، یعنی وقتی من حد رو میارم دارم به اون قانون رو در حدم پیاده میکنم، قهرن این حدی که من اقامه کردم مشیر به اون قانون هست، ولی من به همین اشاره اکتفا میکنم، دیگه اون قانون حد رو بالفعل ذکر نمی کنم. همین که کلام من که حد بود دلالت کرد بر اون قانون به همین اکتفا میکنم.
اما حاجه ما نسبت به این سه گروه فرمودید لازم نیست ولی میشه توضیح
داد؟ نه، نسبت به این سه گروه شاید لازم هم باشه.
عبارت همینه،
نسبت به این سه گروه
لایجد الا من این ستا.
بله، نباید توضیح بدیم مگر نسبت به این ستا که باید توضیح بدیم،
که اگر توضیح ندیم خلاف قوانین منطقه.
بله، اگر توضیح ندادیم بالاخره طرف رو ارشاد نکردیم،
بالاخره منطقه درست نیست دیگه.
بله دیگه، عرض میکنم منطقا نه، اگه میخواد ارشادش کنید باید بهش بگید نه تو منطق لازم نیست حتما شما پشت سر هر حدی اون حد رو هم دلیل امضا بیارید برای این حد،
بله طرف جاهل باشه.
منطق میگه بله طرف جاهل باشه، حد اینه، فقط منطق قانون توضیح میده، نمیگه شما باید چی کار بکنید چی کار نکنید. بله، ما یک وقتی میام میخوام بحث کنیم، قانون بحث اینه که اگر طرف قبول کرد قبول کرد، اگر قبول نکرد بالاخره باید ملزمش کنیم به قبول، اگر هم دیدیم که دیگه نمیتونیم کاری بکنیم خب وقتی آجستیم را آشان کنیم. این قانون بحثه، قانون منطق نیست.
و قانون بحث وجود بیاره
به عهده؟ بله دیگه، بله دیگه، قانون بحث هم اینطوره،
ارشاد واجبه.
خب بله، یعنی وقتی شما اشکال میکنید و من واجب نیست جواب بدم دیگه، منم وقتی حرف میزنم بر شما واجبه که اشکال کنید اگه میبینید حرف من درست نیست. این یعنی تقریبا در عرف هست دیگه، یعنی واجب این کار، مگر اگه کسی تحمل کنه بگه بلش کن یاره در طرف وقتی میزنه بزن. و به جمله کما ان القیاس یقیس، و فقط قیاس یعنی اقامه کننده قیاس، فقط قیاس میکند، یعنی فقط تنظیم میکند قیاس رو و الغا میکنه. ولا یقیس و علا انهو قاسه، یعنی دلیل اقامه نمی کنه برای این که من قیاس اقامه شدم. ولا یقیس یعنی لا یبرهن، یعنی قیاس اقامه نمی کند، یعنی قیاس دیگری اقامه نمی کند برای این که ثابت کند که قیاس کرده و قیاس اقامه کرده. به این که بگوید، یعنی بعد از این قیاس اقامه کرد اینطور بگه، بگه کل قول من شأنه کذا و کذا فهو قیاس، نشانی کذا و کذا اشاره به تعریف قیاس داره. کل قول منشانی یعنی یکون مرکبن و مستلزمن لقول سالس فهو قیاس، اینا دیگه نمیگه، این نباید اینا بگه. کذالک محدد واجب است که حد اقامه کند، فقط دیگه حد رو تعریف نکند، ولا یهد الحد، حد رو تعریف نکند که حد قول مفصل کذاست. اینجا توجه کنید، میگه واجب است این کارو بکند و دیگه بعدش اقامه نکند. یا کذالک محدد یجب ان یحدد ان یحد یهود فقط ولا یهود الحد، یعنی و یجب ان لا یهود الحد، این و یجب ان لا یهود الحد اون نبایدی بیم که قبلا نستیم باید کردیم میفهمونیم. به ان یقول یعنی محدد بعد از این که حد اقامه کرد این چنین بگوید، بگه کل قول ان هو کذا و کذا فا هو حدان، هر قولی که مشتمل بر ذاتیات باشد و از ذاتی عام که جنس است و ذاتی خاص که فصل قریب است استفاده کند فهو وحد، لازم نیست اون باشه، بل یجب ان یکون قد علم ما القیاس و ما الحد، واجب است که بداند قیاس چیست حد چیست. اولا این قبل از این که قیاس رو اقامه کند یا قبل از این که قیاس رو بشنود، اولا یعنی قبلا
این مواردی که قیاسی برهانی برای شخص چیده میشه بعد باید ملزم بشه نتیجه رو بپذیره نمیپذیره، این از همین سه قسمه.
موارد
پیش میاد که مثلا ما میخوایم اثبات کنیم مطلب رو یک قیاس برهانی بر شخص میچینیم، صغرا کبرا که میچینیم، این ملزم به پذیرش نتیجه باید بشه.
بله.
ولی نمیشه. این از همین اقسام، یعنی باید بیایم یه دوره براش همین حال بگیم که این منتج اگه باشه ما باید ملزم بشیم به پذیرش اینها.
بله، گاهی اینطور پیش میاد. یعنی ما اقامه میکنیم برهانمونو، اون نمیپذیره، ولی نمیپذیره ممکنه به غلط افتاده باشه، یعنی فکر کرده باشه که این شکل من شرایط رو نداره. بعد بهش میگم متوجه باش این شکل شکل ثانیه. حالا میبینه صغرا، میبینه صغرا سالبه است، میگه که صغرا باید موجبه باشه. من بهش میگم که این شکل شکل ثانیه، صغراش میتونه موجب، میتونه سالبه باشه، اشکالی نداره. بعد این متوجه میشه، یعنی قانون بهش میگم این نبی نداره، این باید گفته میشه. طرف قیاس رو بهش الغا کردن، نپذیرفت. چرا نپذیرفته؟ مثلا چون مغالطه، به غلط افتاده، فکر میکنه من شکل اول قامه کردم و صغراش سالبه شده، میگه نه این نتیجه نمیده. و من باید به قانون برش توضیح بده.
این در واقع هر جا که نتیجه رو نپذیرفت، یکی از
هر جا نتیجه رو نپذیرفت، اگر خواست لجبازی کنه، خب بهش میگیم توقع هم نداریم بپذیر، ولی خب بهش میگیم. اونجا که مغالطه که به غلط افتاده بود، خب اونجا که دو واجبه بگیم. اونجا هم که جاهل بود، اونم باز واجبه بگیم. فقط در مورد لجباز اگر ببینیم تأثیر داره واجبه بگیم، تأثیر نداره دیگه خودمون میدونیم دلیم میخواد بحث کنیم یا نه.
این بل چطور از مطلب ما قبل داره ترقی میکنه؟ چیزی اضافه بر مطلب ما قبلی هم تکرار اونه.
نه تکرار اون نیست. ببینید این قبلش مربوط به متکلمه، بعد از بل مربوط به مخاطبه. یعنی متکلم وظیفه دارد که حد رو اقامه کند، دیگه لازم نیست به ان یقول کل قول ما و کذا کذا ها باید. این مال متکلم. ولی یجب ان یکون اون شنونده یا متکلم و شنونده قد علم مل قیاس و مل حد هر بدن.
نه قبلش محدد داشته،
ابی نداره. علمه یعنی محدد،
مطلب اضافه داره.
علمه یعنی محدد، یا علمه یعنی مخاطب، یا علمه یعنی هر دو، اونش که مهم نیست.
نه اضافه نداره. یعنی بله اینجا چه
کار هست؟ اضافه نداره، اضافه داره دیگه،
ترقی کرده دیگه.
میگه که گفتش باید این باشد، دیگه لازم نیست اضافه بر این گفته گفته ای داشته باشه، بلکه واجب است قبل از این گفته علم داشته باشه. این اضافه نیست، مطلبی بیشتری رو افاده نمی کن. چرا دیگه؟ میگه به اون گفته لازم نیست گفته ای اضافه کند، بلکه قبل از اون گفته اول باید علم داشته باشه. بله، مطلب جدیدی میگه دیگه. اونچه بعد از بله این اونچه قبل از قبل بله نیست. کلمه اولا رو من شاید این قبلا این قبل از اقامه این قیاس، قبل از بیان حد. و کما تقریبا میشه گفت ادامه همین اشکاله و شاید هم یه تفاوتی داشته باشه، ولی به نظر میسه که ادامه همون اشکاله. ولی وقت اجازه نمیده که ما بخونیمش، انشالله میزیم فجر سبت.